تراچه 92. الطلاق مرتان فامساکن به معروفن او تصریحن به احسان. کلمه مرته به معنای یک دفعه است، پس کلمه مرتان به معنای دو دفعه است و از ماده مرور گرفته شده تا دلالت کند بر یک عمل، همچنان که کلمات دفعه و کرح و نزله هم معنای آن را می دهند و بر وزن آن نیز هستند و هم از نظر اعتبار نظیر آن می باشند. و کلمه تصریح در اصل به معنای رها کردن در چریدن است، از اصطلاح صرحت الابله، شتر را رها کردم تا برود و از میوه درخت سرخ بخورد، گرفته شده. و درخت سرخ دارای باری است که تنها شتران آن را می‌خورند و در آیه شریفه به عنوان استعاره در رها شدن زن مطلقه استعمال شده، البته رها شدنی که شوهر نتواند رجوع کند بلکه او را ترک بگوید تا عده‌اش سرآید، که به زودی جزئیاتش می‌آید و مراد از طلاق در جمله الطلاق مرتانه طلاق رجعی است که شوهر می‌تواند در بین عده برگردد و لذا آیه شریفه شوهر را مخیر کرده بین دو چیز، یکی امساک یعنی نگه داشتن همسرش که همان رجوع در عده است و دیگری رها کردن او تا از عده خارج شود. و اما طلاق سوم همان است که جمله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره حکمش را بیان می کند و ظاهراً مراد از تصریح زن به احسان این است که او را در جدا شدن و نشدن آزاد بگذارد، به این معنا که زن بعد از دو نوبت مطلق شدن دیگر محکوم به این نباشد که اگر همسرش خواست در عده رجوع کند دست او به جایی بند نباشد، بلکه شوهر در مدت عده رجوع نکند تا عده سرآید. لکن از این واضح تر این است که مراد طلاق سوم باشد، چون تفریع جمله فامساک را مطلق آورده و بنابراین جمله فان طلقها بیانی تفصیلی بعد از بیانی اجمالی برای تصریح خواهد بود. و در این که امساک را مقید به قید معروف و تصریح را مقید به قید احسان کرده، عنایت لطیفی است که بر خواننده پوشیده نیست، برای اینکه چه بسا می شود که امساک همسر و نگهداری او در حباله زوجیت پیوند زن و شوهری به منظور اذیت و اضرار او باشد و معلوم است که چنین نگهداری منکر و زشتی است، نه معروف و پسندیده. آری، کسی که همسرش را طلاق می دهد و همچنان تنهایش می گذارد تا نزدیک تمام شدن عده‌اش شود و آنگاه به او رجوع نموده بار دیگر طلاقش می دهد و به منظور اذیت و اضرار به او این عمل را تکرار می کند، چنین کسی امساک و زنداری او منکر و ناپسند است و از چنین زنداری در اسلام نهی شده است. آن زنداری در شرع جائز و مشروع است که اگر بعد از طلاق به او رجوع می کند، به نوعی از انواع التیام و آشتی رجوع کند، طوری رجوع کند که آن غرضی که خدای تعالی در خلقت زن و مرد داشته، یعنی سکون نفس و انس بین این دو حاصل گردد. این درباره امساک بود که گفتیم دو جور است و اسلام امساک به معروف را جایز دانسته و آن نوع دیگر را جایز ندانسته است. و اما تصریح یعنی رها کردن زن، آن نیز دو گونه تصور می شود، یکی این که انسان همسر خود را به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن طلاق دهد که چنین طلاقی منکر و غیر معروف است، و یکی به صورتی که شرع آن را تجویز کرده، به همین دلیل که احکامی برای طلاق آورده و آن طلاقی است که در عرف مردم متعارف است و شرع منکرش نمی داند. همچنان که در آیات بعدی می فرماید فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف، اصل در تعبیر هم همین است که در دعایه بعد کرده و اگر در آیه مورد بحث اینطور تعبیر نکرد بلکه امساک را مقید به معروف و تصریح را مقید به احسان کرد، به خاطر این بود که آیه با مطالب آیه بعدش که می‌فرماید و لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، تناسب و ارتباط بیشتری داشته باشد. توضیح این که مقید شدن امساک و تصریح به قید معروف و هم به قید احسان همه برای این است که این دو عمل، یعنی نگه داشتن زن و رها کردن او، به نحوی صورت بگیرد که موجب فساد حکم شرع نشود، با این تفاوت که شارع در فرض رها کردن زن نخواسته است به صرف معروف بودن آن اکتفا کند، بلکه خواسته است علاوه بر معروف بودن احسان هم بوده باشد. ساده تر بگویم، در فرض نگهداری زن همین مقدار کافی است که نگهداری به شکل معروفش باشد، یعنی منظور مرد از رجوع به زن اذیت و آزار او نباشد، همچنان که در آیات بعد فرموده ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا پاورقی یکم. ولی در مورد رها کردن زن معروف بودن شکل آن کافی نیست، چون ممکن است مرد به همسرش بگوید به شرطی تو را طلاق می دهم و آزادت می کنم که فلان مقدار از مهریه‌ای که از من گرفته ای برگردانی، او هم راضی شود و این شکل طلاق دادن چه بسا می شود که از نظر افکار عمومی طلاق معروفی باشد و کسی آن را منکر و ناپسند نداند. پس قید معروف به تنهایی کافی نبود و به همین جهت در اینجا قید دیگری آورده و حکم را مقید به احسان کرد. و اگر در این آیه این قید زائد را آورد و در آیه بعدی نیاورد، برای این بود که می‌خواست دنبال آیه مورد بحث بفرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا پاورقی دوم، تا به تشریع این حکم ضرر زنان را جبران کرده باشد، برای اینکه طلاق به ضرر زن است و یکی از مزایای زندگی زن را که همان زندگی زناشویی است از او سلب می‌کند. اسلام خواست تا زنان از دو سو خسارت نبینند و اگر در آیه مورد بحث فرموده بود او تصریحون به معروفن ولا یحل لکم، این نکته فوت می شد. پاورقی ها: یک، زن را به منظور اذیت و تجاوز به حق او نگه ندارید. دو، و این برای شما حلال نیست که از مهریه‌ای که به آنان داده اید از ایشان بگیرید. ادامه متن: الا ان یخافو الا یقیما حدود الله. منظور از این که فرمود مگر این که بترسند که حدود خدایی را به پا ندارند، این است که چنین گمانی در دلشان قوی باشد و منظور از حدود خدا اوامر و نواهی او، واجبات و محرمات دینی او است. و این در صورتی است که زن و شوهر هر دو تشخیص دهند که توافق اخلاقی ندارند و در نتیجه نه این بتواند حوایج او را برآورد و نه او بتواند حوایج این را برآورد و در آخر کارشان به دشمنی با یکدیگر منجر شود، که در چنین فرضی برای مرد جایز است چیزی از مهریه زنش را از او پس بگیرد و طلاقش دهد، و اگر زن نیز به آن رضایت داد و چیزی از مهریه را به او برگردانید، کمک به گناه شوهر نکرده است، چون گفتیم گرفتن مقداری از مهریه توسط شوهر در این فرض حلال است نه گناه. فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. در جمله قبلی زن و شوهر را دو نفر فرض کرده بود و کلمات یخافا و یقیما را تصنیح آورد و در این جمله خطاب را متوجه جمع کرد و فرمود پس اگر ترسیدید که حدود خدا را به پا ندارند، و این گویا برای اشاره به این می باشد که باید خوف نام برده خوف غیر متعارف نباشد، بلکه ناجوری اخلاق آن دو نفر طوری باشد که اگر یکی یکی همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شوید، شما هم دوچار آن ترس بشوید، و اما اگر وضع آن دو طوری است که برای هیچ یک از عقلای قوم غیر قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند که میگویند به نظر ما وضع قابل دوام نیست، حال یا به خاطر اینکه هر دو دنبال هوسرانی هستند و یا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده اند و یا هر انگیزه دیگری که ممکن است داشته باشند، در چنین فرصتی پس گرفتن مهریه زن حلال است. و باز به همین جهت بود که با اینکه می توانست بفرماید فَإِنْ خِفْتُمْ ذَلِكَ، اگر از چنین چیزی ترسیدید، اینطور نفرمود بلکه دوباره کلمه یوقیما را تکرار کرد، خواست تا هیچ نقطه اشتباهی باقی نماند. و اما این سوال که با اینکه پس گرفتن مهریه چه حلالش و چه حرامش مربوط به شوهر است، چرا نفی جناح را از هر دو کرد و فرمود برای شما زن و شوهر اشکالی نیست؟ جوابش این است که پس گرفتن مهریه در آن صورت که بر مرد حرام است، دادنش هم بر زن حرام می باشد. برای اینکه پس دادن مهریه در این صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است، و اما در آن صورت که حلال است که همان صورت طلاق خلع است. نگرفتن مهریه از زن برای مرد حرام است و نه دادن زن اعانت بر ظلم است. پس درست است که از هر دو نفی جناح کند. تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله. مشار الیه به کلمه تلک به معنای آن همان معارفی است که در دعایه مورد بحث ذکر شد و آن عبارت بود از احکام فقهی آمیخته با مسائل اخلاقی و یک قسمت دیگر مسائل علمی بر اساس معارف اصولی و کلمه اعتداد که مصدر فعل لا تعتدوها است به معنای تعدی و تجاوز است. و چه بسا بتوان از آیه شریفه بوی از عدم جواز تفرقه میان احکام فقهی و معارف اخلاقی استشمام نمود و میتوان گفت که آیه اشعاری هم به این معنا دارد که صرف عمل به احکام فقهی و جمود به خرج دادن بر ظواهر دین کافی نیست. برای اینکه احکام فقهی دین مانند اسکلت ساختمان است، اسکلتی که به هیچ وجه زندگی در آن قابل تحمل نیست و احکام اخلاقی به منزله سفیدکاری و سیمکشی و دکوربندی آن ساختمان است. مثلا احکام فقهی و قانون زناشویی احکامی است خشن که نه شوهر حق دارد به زن خود فرمانی دهد و نه زن حق دارد بدون اذن او از خانه درآید. ولی همین قوانین فقهی وقتی توأم شد با احکام اخلاقی که اسلام در باب زناشویی داده، آن وقت قانونی بسیار گوارا و قابل عمل می شود و نیز احکام فقهی راجع به عبادت و دعا و ذکر اسکلتی است که مجرد آن انسان را به فرض دین که همان سعادت بشریت است نمی رساند. ولی وقتی این جسد توأم با روح و معنای عبادت شد که همان ورزیدگی و تزلزل ناپذیری روح است، آن وقت قوانینی خواهد شد که بشریت بی نیاز از آن نخواهد بود و هیچ قانونی جایگزین آن نمی شود. مترجم: پس اکتفا نمودن بر عمل به ظواهر دین و رعایت نکردن روح آن، باطل کردن مصالح تشریع و از بین بردن غرض دین است. چون اسلام همانطور که مکرر گفته ایم دین عمل است، نه دین حرف، و شریعت کوشش است، نه فرض، و مسلمانان به این درجه از انحطاط و سقوط اخلاقی و فرهنگی نرسیدند مگر به خاطر همین که به انجام تشریفات ظاهری اکتفا نموده و از روح دین و باطن امر آن بی خبر ماندند. دلیل این معنا بیانی است که انشاءالله در تفسیر آیه 231 همین سوره که می فرماید و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه خواهد آمد. و در این آیه التفاتی پاورقی یکم از خطاب جمعی در ولا یحل لکم و در فئن خفتم به خطاب فردی در تلک حدود الله و سپس به خطاب جمعی در فلا تعتدوها و باز به خطاب فردی در فاولئک هم الظالمون به کار رفته است. چون کلمه تلک در عربی تنها به معنای کلمه این نیست، بلکه به معنای این که میبینی نیز هست و خلاصه خطاب به مفرد است و جمع آن تلکم می آید و همچنین کلمه اولائکه به معنای آنان که شناختی است و این التفات ها برای این بوده که ذهن مخاطب را نشاط بخشد و کسالت را از شنیدن و گوش دادن به سیاقی یک نواخت را از او ببرد و او را هوشیار سازد. پاورقی یک: مراد از التفات این است که کسی که در حال سخن گفتن است گاهی برای ابراز حالات نفسانی مستمعین و یا برای اظهار نظر خود نسبت به مخاطبین ضمیرهای مخاطب یا متکلم یا غائب را جابجا می‌کند.